اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح خیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز جمعه 19 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم دیده ایم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد و خانواده های زیاده دیروز پنجشنبه نیز از طریق سرحدات تورخم و چمن به افغانستان بازگشتند. ارشاد خان، یک تن از مقامات اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در تورخم، دیروز به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت ناوقت شب گذشته 413 پناهجوی افغان فاقد اسناد از سرحد تورخم به افغانستان منتقل شدند. با گفته ارشاد خان، الا تاریخ 8 نوامبر صرف از طریق تورخم بیش از 210,000 تن به افغانستان بازگشتند. مقامات سرحدی در چمن گفتند که شمار مهاجرین عودت کننده از طریق این منطقه به افغانستان به بیش از 70,000 تن رسیده است. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید ایران گفته است که افغانستان سر از امروز 10 ماه نوامبر میتواند از بندر چابهار برای صادرات، واردات و ترانزیت استفاده کند. این ریاست دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، دیروز 9 نوامبر هنگام بازدید از بندر چابهار از مقامات ایران خواست که برای مدت طولانی و به قیمت مناسب زمین را در این بندر به افغانستان اختصاص دهد. یک هیئت طالبان که ملا عبدالغنی برادر در رأس آن قرار دارد، از 4 نوامبر تا کنون مصروف بازدید از ایران است و این هیئت با مقامات ارشد ایران ملاقات نموده، روی موضوعات مختلف به شمول افزایش تجارت بین دو کشور و 10 میلیارد دلار در سال گفتگو کرده است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان حمله بر شیعیان در کابل را شدیداً نکوهش کرده است. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، 8 نوامبر در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که در جریان این ماه باز حادثه غم‌انگیز را در برابر هزاره‌ها شاهد بودند. وی افزوده است که این اقلیت در افغانستان نباید به عنوان اهداف نرم نشانه قرار گیرند و یا تنها رها شوند. همزمان تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، نیز انفجار سه‌شنبه در غرب کابل را شدیداً نکوهش کرده خواهان تحقیق همه جانبه در این مورد شده است. آقای وست شام گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت که در یک ماه گذشته حداقل 3 حمله مرگبار از هزاره‌ها در افغانستان قربانی گرفته که او را متأثر ساخته است. تام وست افزوده است که این گونه حملات باید متوقف شوند و در موردش تحقیق صورت گیرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را در پیامی در شبکه تلگرام پذیرفته است. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، در پیامی در شبکه اکس گفته است که در انفجار سه‌شنبه در منطقه دشت برچی کابل 7 غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشت. شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، دیروز 9 نوامبر در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو خواستار تلاش در مورد آن شد تا افغانستان که نمایندگان آن به این نشست دعوت نشده اند فعالانه تر در روند ادغام منطقه‌ای مشارکت کنند. بر اساس خبرگزاری های داخلی ازبکستان، شوکت میرزیایف همچنین گفته است که مایل است توجه را به این واقعیت جلب کند که افغانستان که یکی از اعضای این سازمان بوده ولی در نشست امروز غایب است. شیرزاد اسدوف، رئیس دفتر مطبوعاتی شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، 7 نوامبر گفته بود که برای اشتراک افغانستان در نشست ایکو با موافقت همه کشورهای عضو این سازمان و بر رسمیت شناختن حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی نیاز است. یک مقام حکومت طالبان میگوید که در 4 روز هفته جاری نزدیک به 14,500 مهاجر افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. عبدالله قیومی، عامر سرحدی امور مهاجران طالبان در بندر اسلام قلعه، به روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت روزانه بین 3,000 الا 4,500 افغان از ایران باز میگردند که به گفته وی این آمار روزانه نسبت به ماه گذشته دو برابر افزایش را نشان میدهد. پیش از این شماری از پناهجویان افغان مقیم ایران به رادیو آزادی گفته بودند که از سوی ساکنان محلی و پلیس تحت فشارند و حتی اجازه کار برایشان هم دادن نمی شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که افغانستان با آزمون‌های جدی بشری روبروست و در چنین شرایط بازگشت پناهجویان باید داوطلبانه باشد نه اجباری. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید که 8 ماه نوامبر در حملات گروه داعش حداقل 26 جنگجوی طرفدار حکومت سوریه و 8 نظامی سوری کشته شدند. این گروه مستقر در بریتانیا که ناظر جنگ سوریه است همچنان گفته است که این مرگبارترین رویداد در جریان سال جاری بوده است. بر اساس معلومات این گروه تندروان داعش همزمان بر مواضع نظامی در رقه، حمص و دیرالزور حمله کردند. رامی عبدالرحمن رئیس این گروه حقوق بشری هشدار داده است که در این حملات شمار نامعلوم زخم برداشته و وضعیت برخی از آنان وخیم خوانده شده است و به این دلیل ممکن رقم تلفات افزایش یابد. ملل متحد میگوید که در یک رویداد نادر اقلام طبی عاجل و دوا بر روز چهارشنبه 8 نوامبر به شفاخانه الشفا در غزه رسید. این شفاخانه در شمال نوار غزه موقعیت دارد، جایی که شاهد حملات شدید بوده است. سازمان جهانی صحت و اداره ملل متحد برای حمایت از مهاجرین فلسطینی در یک اعلامیه مشترک گفتند که این کمک با وجود خطرات عمده و دلیل بمباران متداوم به کارمندان این سازمان‌ها و شرکای صحی آنان به غزه رسید. این سازمان‌ها گفتند که پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، این دومین محموله اقلام طبی است که به این شفاخانه می‌رسد و می‌تواند زندگی‌ها را نجات دهد. روابط ترکیه با اتحادیه اروپا که از قبل به خاطر نادیده گرفته شدن برخی از معیارهای دموکراتیک از سوی انقره پرتنش بود، پس از حمایت آشکار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از فلسطین، بیشتر از پیش تنیده و دستخوش تشنج شده است. پس از آغاز تهاجم حماس بر اسرائیل و سپس حملات هوایی اسرائیل بر غزه، اردوغان در آغاز تلاش کرد نقش میانجی را در این جنگ بازی کند، اما با تداوم درگیری‌ها اردوغان از حماس نه به عنوان سازمان دهشت افغان بلکه به عنوان گروه آزادی بخش یا مجاهدین یاد کرد که به گفته وی برای آزادی سرزمینشان میرزمند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ملل متحد گروه حماس را در فهرست سازمان‌های دهشت افغان درج کردند. ترکیه نامزد بر حال برای کسب عضویت اتحادیه اروپا است. هرچند این روند ممکن سال‌های دیگر طول بکشد، اتحادیه اروپا از انقره توقع دارد که از موقف این اتحادیه حمایت کند تا اینکه در برابر موضع‌گیری آن استادگی نماید. به گفته منابع آگاه، مذاکرات با میانجیگری قطر برای آزادی 10 الی 15 گروگان اسرائیلی از جنگ حماس در بدل توقف یک روزه جنگ در غزه ادامه دارد. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات با ایالات متحده هماهنگ شده و افزوده است که توقف بشردوستانه درگیری به حماس اجازه می‌دهد تا جزئیات همه گروگان‌های غیرنظامی را جمع‌آوری کرده و آزادی ده‌ها گروگان را تضمین کند. این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت شمار دقیق گروگانانی که باید آزاد شوند هنوز در این مرحله نامشخص است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا 8 ماه نوامبر گفت تیاره‌های جنگی آمریکا دیپوهای تسلیحات مرتبط به ایران را در شرق سوریه هدف قرار داد. آستن در اعلامیه گفت نیروهای نظامی آمریکا یک حمله دفاع خودی را بر یک مرکز در شرق سوریه انجام داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آن استفاده می‌کند. این حمله توسط دو تیاره F-15 بر یک ذخیره تسلیحات انجام شد. وی اضافه کرد که ایالات متحده آمادگی کامل دارد تا در صورت نیاز برای حفاظت از مردم و تأسیسات آمریکا اقدامات بیشتر را روی دست گیرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم دعوت میکنیم. سومین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده چهارشنبه شب در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد. در این مناظره کاندیدان تلاش داشتند تا پیرامون برخی از موضوعات بین المللی موقف‌های متفاوت‌تر از یک دیگر نشان دهند. در این دوره مناظره تنها 5 کاندید جمهوری خواه شرایط اشتراک در آن را تکمیل کرده بودند. سید عزیز الرحمن جزئیات بیشتر دارد.
سومین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که از طریق شبکه تلویزیونی NBC پخش شد بیشتر بر سیاست خارجی متمرکز بود. در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس توصیه این کاندیدان به صدر اعظم اسرائیل چنین بود:
کار این قصابان حماس را برای همیشه تمام کنید. آنان تروریستانند. آنان مردم بیگناه را قتل عام می کنند. اگر بتوانند هر یهود را در جهان از بین می برند.
با شیطان صحبت شدن نمی تواند. باید آن را از بین ببرید.
بدون ایران حماس وجود نخواهد داشت. بدون ایران حزب الله وجود نخواهد داشت. بدون ایران گروه حوثی وجود نخواهد داشت. ایران را در حال حاضر کی تمویل می کند؟ چین از ایران نفت می خرد، روسیه از ایران درون و میزایل می خرد و یک ائتلاف شوم میانشان وجود دارد.
ولی در ارتباط با فراهم کردن پول بیشتر با اوکراین اختلاف نظر میان این کاندیدان وجود داشت.
این یک موضوع اختیاری نیست. این بهایی است که ما به خاطر بودن ما به حیث رهبران جهان آن را پرداخت میکنیم.
اوکراین یک نمونه خوبی از دموکراسی نیست. اوکراین کشور است که فعالیت 11 حزب مخالف را منع کرده است. اوکراین همه رسانه ها را در قالب یک رسانه دولتی قرار داده است. این کار یک عمل دموکراتیک نیست.
در قبال موضوع مهاجرت از طریق مرز جنوبی ایالات متحده، ران دی سانتس گفت که او اقدامات فراتر از چیزی که دونالد ترامپ در جریان ریاست جمهوریش انجام داده بود اتخاذ خواهد کرد.
من حتی دیوار مرزی را اعمار خواهم کرد و طوری که دونالد ترامپ وعده کرده بود مکسیکو هزینه آن را خواهد پرداخت. مکسیکو پول نخواهد داد، بلکه ما بر حواله هایی که کارگران خارجی بر کشورهای خارجی می فرستند فیس وضع خواهیم کرد. میلیاردها دلار جمع آوری خواهیم کرد و دیوار را اعمار می کنیم.
در این مناظره نیز دونالد ترامپ حضور نداشت. دونالد ترامپ که کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه تلقی می شود یک گرد همایی خود را راه اندازی کرده بود. جنیفر لالس رئیس دپارتمنت علوم سیاسی در پوهنتون ویرجینیا می گوید که این کاندیدان هیچگاه نخواهند توانست تا دونالد ترامپ را در نظر سنجی ها شکست بدهند.
دونالد ترامپ در بسیاری از نظرسنجی ها حمایت اضافه تر از 50% را دارد و در برخی دیگری از نظرسنجی ها این فیصدی به 40% می رسد. هیچ کاندید به اندازه ترامپ پیشتاز نیست. ولی اگر دونالد ترامپ به زندان انداخته شود و یا به دلایل مختلف حقوقی دیگر مجبور ساخته شود که از رقابت دست بکشد، در آن صورت هر کسی که در رده دوم قرار دارد دست بالا خواهد داشت.
ولی برای این کار زمان کوتاه‌تر شده می رود. انتخابات ریاست جمهوری در کمتر از یک سال دیگر برگزار خواهد شد و اولین دور انتخابات مقدماتی در حدود 2 ماه آینده برگزار می شود.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که او و پارک جین وزیر امور خارجه کره جنوبی نگرانی های عمیق درباره همکاری نظامی روبرشت بین کره شمالی و روسیه دارند. برگردان گزارش در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 9 نوامبر گفت که او و پارک جین وزیر خارجه کره جنوبی نگرانی های عمیق درباره همکاری نظامی روبرشت بین کره شمالی و روسیه دارند.
We share profound concerns about the DPRK's growing and dangerous military cooperation with Russia.
ما نگرانی های عمیق در مورد همکاری نظامی روبرشت و خطرناک کره شمالی با روسیه داریم. ایالات متحده از پیام روشن که رئیس جمهور یون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره خطرات این همکاری ارائه کرد قدردانی میکند. امروز وزیر پارک و من در مورد اقدامات بعدی که کشورهای ما میتوانند با شرکای خود برای تشدید فشار بر مسکو برای عدم انتقال تکنولوژی نظامی به کره شمالی برخلاف قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت انجام دهند صحبت کردیم.
بلینکن و پارک همچنین گفتند که درباره همکاری مشترک برای اجرای به اصطلاح استراتژی بازدارندگی گسترده برای مقابله با تهدیدات کره شمالی و همکاری استراتژیک بیشتر با ژاپن گفتگو کردند. بلینکن گفت در این رابطه اقدامات صورت گرفته است.
Already our three countries are taking steps to improve our joint response to real-time sharing of DPRK missile warning data.
در حال حاضر ما سه کشور در حال برداشتن گام‌های برای بهبود واکنش مشترک ما از طریق به اشتراک گذاری بیدرنگ ارقام هشدار میزایلی کره شمالی، تمرین‌های دفاعی سه جانبه و تلاش‌ها برای مقابله با فعالیت‌های مخرب سایبری کره شمالی هستند.
ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن جریان تسلیحات و تجهیزات نظامی از کره شمالی به روسیه را محکوم کردند و گفتند که جابجایی محموله از این کشور منزوی به روسیه را شاهد هستند. بلینکن افزود
In terms of the support that Russia may be providing to the DPRK, this is something that
از نظر حمایتی که روسیه ممکن است به کره شمالی فراهم کند، این چیزی است که ما بسیار بسیار دقیق آن را دنبال میکنیم و البته ما نگرانی های واقعی در مورد هر گونه حمایت از برنامه های میزایلی بالستیک کره شمالی، تکنولوژی هسته‌ای و ظرفیت پرتاب فضایی آن داریم و همانطور که قبلا گفتیم این حمایت نقض آشکار فیصله نامه های متعدد شورای امنیت خواهد بود.
در مقابل پارک جین وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت
این پیام قوی کره جنوبی و ایالات متحده است. اتحاد برای پاسخ قاطعانه به هر تهدیدی از سوی کره شمالی، هر دو کشور به همکاری نزدیک برای افزایش اثربخشی بازدارندگی گسترده ما ادامه خواهند داد.
پارک جین ادامه داده گفت
علاوه بر این ما از کره شمالی می خواهیم که فوراً تمام اقدامات تحریک آمیز از جمله پرتاب های اقمار مصنوعی را متوقف کند. کره جنوبی، ایالات متحده و تلاش های کره شمالی برای کنار گذاشتن توسعه هسته‌ای و میزایلی خود ادامه خواهد داد.
انتونی بلینکن با نقش چین و نفوذ آن بر کره شمالی گفت
چین رابطه منحصر به فرد با کره شمالی دارد. در نتیجه این رابطه نفوذ واقعی دارد و ما به چین نگاه میکنیم تا از این نفوذ برای ایفای نقش سازنده در عقب نشینی کره شمالی از این رفتار غیر مسئولانه و خطرناک استفاده کند.
در جریان مذاکرات دو جانبه حدود 30 نفر از اعضای گروه مدنی در مقابل پالیسی های کره جنوبی مظاهره کردند. وزارت خارجه خواستار حل مسالمت آمیز مناقشه اسرائیل و غزه شد. اومی جنونگ وزیر اتحاد مجدد کره گفت
ما معتقدیم که هدف از سفر بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به کره جنوبی جلب مداخله و حمایت حکومت کره جنوبی در مورد اسرائیل و اوکراین است.
میجونگ برگزار کننده گردهمایی و عضو همبستگی برای صلح و اتحاد مجدد کره گفت
ما اینجا هستیم تا خواستار آتش‌بس فوری برای حل مسالمت آمیز مسئله غزه باشیم. او به ادامه گفت از حکومت کره جنوبی می خواهد که به سیاست ایالات متحده در مورد اسرائیل نپیوندد.
او به ادامه گفت از حکومت کره جنوبی می خواهد که به سیاست ایالات متحده در مورد اسرائیل نپیوندد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
حکومت جو بایدن با قانون گذاران امریکایی هشدار دادند که اگر کانگریس در ظرف یک هفته درخواست قصر سفید مبنی بر کمک بیش از 61 میلیارد دلار را برای اوکراین تصویب نکند، این یک پیروزی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. جزئیات بیشتر در این مورد را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
کمک های امریکا با اوکراین در حال تمام شدن است. زمان برای مذاکره بین قانونگذاران امریکایی و حکومت جو بایدن به خاطر تصویب 106 میلیارد دلار بودجه اضافی اضطراری برای امنیت ملی امریکا نیز در حال تمام شدن است.
این سرمایه گذاری در اوکراین فراتر از مرزهای آن خواهد بود. با تضعیف توانایی های روسیه، ما توانایی های آنان را که با روسیه همکاری می کنند نیز تضعیف می کنیم. چون ایران، حماس و حزب الله.
قانونگذاران عجله دارند تا هرچی زودتر مذاکرات روی تصویب کمک های بیشتر به اوکراین و اسرائیل و تمویل تدابیر امنیتی در مرزهای امریکا پیش از 17 نوامبر به نتیجه برسد. روزی که بودجه برای تمویل موقت فعالیت ادارات دولتی امریکا تمام می شود. دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان می گویند که همه این بودجه ها باید همزمان تصویب شود.
باید با سرمایه گذاری برای گسترش تهداب صنعت دفاعی امریکا ادامه بدهیم. هم توانایی های اوکراین را با توانایی جدید برای استفاده خود ما جاگزین کنیم و هم تولید تسلیحات مورد نیاز را برای اسرائیل، تایوان و متحدین ما در حوزه اقیانوس هند و آرام افزایش دهیم.
اما برخی جمهوری خواهان در کانگریس می گویند که امریکا نباید به جنگ اوکراین با روسیه که به بن‌بست رسیده پول بیشتر اختصاص بدهد، در حالی که به گفته این قانونگذاران از این پول در داخل امریکا استفاده های بهتر خواهد شد.
ما این پول را قرض می گیریم. این کار هیچ معنای ندارد. این پول از جایی می آید که در آنجا استفاده مؤثر از آن خواهد شد و به جایی می رود که سبب تشدید و ادامه جنگ خواهد شد.
حکومت بایدن روز گذشته با قانونگذاران امریکایی گفت که پیامد کمک نکردن به اوکراین در جنگ علیه روسیه بسیار زود دیده خواهد شد.
رئیس جمهور پوتین میگوید که اگر ما از حمایت خود از اوکراین دست بکشیم، این کشور در ظرف یک هفته سقوط میکند.
مقام های حکومت بایدن همچنان با قانونگذاران امریکایی گفتند که کشورهای اروپایی انتظار و نظاره دارند. کایا واشنگتن کمک های بیشتر به اوکراین را تصویب خواهد کرد یا خیر؟ با گفته این مقام ها در صورت عدم تصویب درخواست قصر سفید برای کمک بیشتر به اوکراین توسط کانگرس، ممکن برخی کشورهای اروپایی از حمایتشان از اوکراین دست بکشند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ناظران و باشندگان هرات از روند توزیع کمک ها به آسیب زده های زلزله هفتم ماه اکتبر در هرات انتقاد می کنند و می گویند کمک ها به صورت درست و عادلانه به آسیب دیده ها نمی رسد. سازمان ملل متحد می گوید که کسانی که عمدتاً در خیمه ها زندگی می کنند و همه چیز خود را در این زلزله ها از دست دادند، به طور مداوم هوای سرد را تحمل می کنند و نیاز به آب، مراقبت های صحی، غذا و سرپناه دارند. در این مورد من فوزی احسان مصاحبه داشتم با حسن حسینی، مسئول پایگاه خبری هرات تایمز که اینک تقدیم می شود. لطفاً کمی معلومات بدهید، روند توزیع کمک ها به آسیب زده های زلزله در هرات چگونه پیش می رود؟
خانم احسان، همون قسمت که شما خبر دارن و همچنین شرمنده ها خبر دارن، بیشتر از 1 میلیون نفر در هرات خسخان آسیب زلزله دیدن تا فعلا. به صورت درست کمک رسانی به اکثر ولسوالی های زلزله شده در هرات نرسیده. ما بیشتر از 70 قریه در ولسوالی ها داریم که به صورت درست برای کمک رسانی نشده. کمک هایی که رسیده از طرف بعضی از مؤسسات متاسفانه به دلیل اینکه ارتباط با بعضی از اربابای محلی شورای قومی و خویشاوندی با شورای علمای طالبان در هرات داشتن، کمک ها به سمت از اونها بیشتر رسیده. 5 یا 6 قریه که بیشتر مورد آسیب قرار گرفته بود، اونها رسانه ها توجه کردن، مردم بیشتر توجه دادن، برای از اونها کمک رسید. ولی مراکز ولسوالی آسیب دیده هیچ کس توجه نکرده. همچنین در داخل شهر متاسفانه در داخل شهر هم به مشکل برخورد که به صورت درست کمک رسانی نشده. مردم در ناحیه‌های مختلف شهر بعد از 1 ماه کار نکردن به کمک فوری نیاز دارن که اونا متاسفانه کمک نرسیده.
یعنی شما میگین در روند توزیع کمک ها طالبان مداخله میکنن؟
100% طالبان مداخله میکنن. ما شورای علما داریم در حالت که نقش شورای ولایتی در دولت کبدی داره در حالت بازی میکنه. این مشکل از چند نفر از رهبرهای طالبان در حالت متاسفانه ما 34 نفر فکر میکنم از ولایت فرا و از ولایت هلمند شامل شورای علما در حالت داره که اصلا معنی نداره که از یک ولایت دیگه به یک ولایت دیگه نماینده باشن و نسخه های از طرف خود از اینا برای افراد داده میشه برای افراد مشخص خود از مثلا صرافی پول بگیرن بیشتر 500 600 میلیون افغانی پول همین فعلا در شورای علما نقدی وجود داره که برای خودشان میخوان چطور توزیع میکنن برای مردم.
خب پول یا امکانات وجود داره مگر مشکل در توزیع و در روند توزیع و مداخلات یک صورت میگیره درست؟
دقیقاً مولوی بشار حلیمی رئیس شورای علما و همچنین رئیس همین کمیته که قرار داره مردم کمک بکنه در مصاحبه خود هفته پیش گفت که کمک در قدم اول برای کسایی صورت میگیره که خانه از اونا کاملا آسیب دیده. حالا کمک میشه چیه؟ شامل یک خیمه و مقدار غذا. او هم همه سروی نشده، او هم بسیار درست همه سروی نشده. برای همزمان ما گزارش زیاده داریم که از داخل خود شورای علما برای ما گزارش میدن که برخی از آدم ها میتونن به راحتی به دلیل ارتباط قومی که با اعضای شورای علما در ارتباط دارن کاغذ بگیرن و همون فرضهای پول رو بگیرن و برن پول دریافت کنن.
مؤسسات بین المللی در ساحه حضور دارن، اینا چرا مداخله نمیکنن؟ یا اگه میکنن کمک هایشان مستقیم ارائه میکنن یا که توسط نماینده طالبان یا مردم؟
متاسفانه کمیسیونی برای کمک رسانی از طرف طالبان در اداره مالی هرات ایجاد شده که کمیسیون صد دراب یا مانع بسیار سنگینی برای کمک برای نهادهای کمک کننده است. به هیچ اونا اجازه نمیده که کمک ها از طرف اونا توزیع بشه. حتی کمک هایی که مردمی که جمع شد در بعض از نایه های شهر بعض از بودشفالی ها طالب ها گفتن که کمک ها باید از طریق ما صورت بگیره، از طریق کمیسیون صورت بگیره. به شدت جلوگیری میکنن از تمام کمک هایی که از طرف نهادهای کمک رسان میشه. ما گزارش های خیلی زیاد دارد. اکثر بودشفالی های آسیب دیده دارن که کمک ها به اون زیرسال شده ولی برای مردم توزیع نشده، چون در لحظه آخر برس روند سریع صورت گرفته. بعضی که کمک ها ارسال شده ایزان شده به منطقه کار سالم ها در منطقه تا برای اقوام خود رو تخصیم کردن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بسیاری از افغانهایی که در صورت بازگشتشان از پاکستان به افغانستان از آزار و اذیت طالبان هراس دارند، پس از اعلان حکومت پاکستان برای اخراج اجباری افراد بدون اسناد قانونی در پاکستان مخفی شدند تا توسط سازمانهای مجری قانون شناسایی نشوند. شرح گزارش رویترز در این مورد را همکارم فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
نوازخان 32 ساله افغان که به دلایل امنیتی از گرفتن نامش در این گزارش خودداری میکنیم، نگران است که روزهای پناهندگی او در پاکستان به پایان برسد، زیرا اسناد لازم برای اقامت قانونی در این کشور را ندارد.
زندگی من کاملا در خطر بود، چون من یک آوازخوان هستم. بنابراین تمام رویاهایم و همه چیزم را در افغانستان رها کردم و خانواده و هر چی داشتم را ترک کردم و از آن کشور فرار کردم.
این هنرمند افغان یکی از هزاران نفری است که به باور فعالان حقوق بشر با اخراج اجباری دولت پاکستان برای نداشتن اسناد قانونی اقامت مواجه است و مجبور است تا در این کشور مخفی زندگی کند. در همین حال دختر 23 ساله افغان که نیز به لحاظ امنیتی از گرفتن نامش خودداری می کند با خانوادهش در پاکستان به طور مخفی زندگی می کند. او به خبرگزاری رویترز گفت که در صورت بازگشت به افغانستان از پیگرد قانونی طالبان ترس دارد، زیرا در سال 2019 از اسلام به مسیحیت گرویده و تغییر دین داده است. او می گوید حالا از برگشت به افغانستان ترس دارد، چون می داند که این عمل او مطابق قانون اسلام جرم سنگین پنداشته می شود.
و در ضمن این چالش ها که بود هیچ، و فعلا هم که دولت پاکستان همی دیپورتیشن که شروع کردن، فکر کنین این پروسس دارن فعلا، این بیخی اوضاع را خراب کرد به حدی که ما فعلا در خانه های قفل هستیم، لاک هستیم، نه از داخل نه، ما فعلا در شرایط زندگی میکنیم که داخل خانه هستیم، برقا رو روشن کردن نمیتونیم. ما همیال فکر کنید در واقع بیرون گفت است.
این در حال است که به گفته اسلام آباد، پاکستان میزبان بیش از 4 میلیون مهاجر و پناهنده افغان است که حدود 1.7 میلیون نفر از آنها فاقد مدرک قانونی اقامت در این کشور می باشند. دولت پاکستان تا اکنون به درخواست های سازمان ملل متحد، گروه های حقوق بشر و سفارتخانه های غربی برای بازنگری در طرح اخراج خود و یا شناسایی و محافظت از افغان هایی که در داخل با خطر آزار و اذیت مواجه هستند، پاسخ مثبت نداده و آن را رد کرده است.
شنونده های گرامی، نظریاتی را که در برنامه ها یا مصاحبه های ما با تحلیلگران از طریق برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.